ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان در افغانستان ارقام تازه تلفات و خسارات بارندگی های اخیر در کشور را اعلان کرد. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، میگوید در نتیجه این باران ها و سیلاب ها 50 نفر جان باخته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 706 خانه نیز ویران شده است. قبل از این از جان باختن 33 تن و زخمی شدن 27 تن دیگر خبر داده شده بود. ملا جانان سایق به رسانه ها گفت که 700 هکتار زمین زراعتی تخریب و 400 رس مواشی از بین رفته است. و افزود که در اثر این بارش ها در مجموع بیش از 1600 خانه آسیب دیده است. این بارندگی و سیلاب ها بیشتر به مناطق در ولایت های فرا، بادغیس، اروزگان، پکتیا، زابل، هلمند، کنر، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان و کابل آسیب رسانده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار می گویند پاکستان یک بار دیگر گذرگاه ترخم را بروی مریضان مسدود کرد که ویزه این کشور را ندارند. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت که جانب پاکستانی به افغانهایی که ویزه و پاسپورت نداشته باشند اجازه ورود به این کشور نمی دهند. از سوی دیگر یک مسئول اداره تنظیم امور مریضان در ترخم از مردم خواست که تا اطلاع بعدی برای عبور از دروازه ترخم به این اداره مراجعه نکنند. به تاریخ پنجم حمل نیز گذرگاه ترخم به علت نزاع داخلی میان نظامیان پاکستانی مسدود، ولی بعد از 3 ساعت دوباره گشوده شده بود. یک مقام اسرائیل میگوید کابینه جنگ اسرائیل قرار است امروز سه‌شنبه نیز تشکیل جلسه دهد. در این گردهمایی که 30 نشست این کابینه در 3 روز خواهد بود، قرار است درباره یک پاسخ به حمله اخیر ایران تصمیم گرفته شود. این در حال است که فشارهای بین المللی برای جلوگیری از تشدید تنش در شرق میانه نیز افزایش یافته است. هرسی هالووی، لویدرسیز اردوی اسرائیل، متعهد شده که حمله شنبه شب ایران به پاسخ نخواهد ماند، اما جزئیات بیشتر نداد. این اولین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل بود و در آن از بیش از 300 طیاره بدون سرنشین و راکت‌ها استفاده شد. در حالی که این حمله منجر به کشته شدن کسی نشد و چندان خسارات نیز وارد نکرد، ولی این نگرانی افزایش یافت که خشونت مرتبط با جنگ در غزه امکان دارد بیشتر گسترش یابد. چگونگی تطبیق قانون نو حجاب در ایران توسط پلیس این کشور شکایت ها را دامن زده است. مردم میگویند پلیس با کسانی که به سرپیچی از این قانون متهم می شوند رفتار نامناسب انجام داده و بعضی اوقات از خشونت علیه آنها کار می گیرد. عباس علی محمدیان، قمندان امنیت تهران، گفته که روز 13 ماه می با انفاذ قانون نو تحت نام حجاب و عفت اقدامات برای عملی کردن آن سریع‌تر خواهد شد. پارلمان ایران تا حال این قانون را تصویب نکرده است، اما یک تعداد مردم میگویند که پلیس از همین حالا برای پیدا کردن کسانی که سرپیچی میکنند تلاش دارد و شیشه های موتورها را با دنده میزنند و یک تعداد هم در مورد مقاومت در برابر گزمه های پلیس خبر میدهند. در گزارش آمده است که همسر و دختر احمد رضا عابدزاده، بازیکن مشهور فوتبال ایران، خانم نفیسه لطیفیان و نگار عابدزاده هم در جمله افرادی می باشند که به اتهام رعایت نکردن مقررات حجاب بازداشت شدند. و در اعلامیه قوای هوایی اوکراین آمده که نیروهای دافع هوای این کشور همه نوع طیاره بدون سرنشین را که اوایل امروز از سوی روسیه پرتاب شد در قلمرو اوکراین مدهدم کرد. اعلامیه می افزاید که این طیاره ها بر فراز مناطق خرسون، میکولایف، خمنیتسکی، پولتاوا و جاهای دیگر سرنگون شدند. روسیه در هفته های اخیر حملات خود به زیر ساخت های انرژی اوکراین را در حال افزایش داده است که نیروهای اوکراین در جنگ با قوای مهاجم روسیه به کمبود تجهیزات و مهمات دچارند و بسته کمک اضافی 61 میلیارد دلاری آمریکا و دلیل مخالفت جمهوری خواهان در کانگرس گیر مانده است. سا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دروازه تورخم باری دیگر برای مریضان افغان که ویزا ندارند از سوی پاکستان بسته شد. با تکمیل شدن مهلت ضرب العجل حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان، یک تعداد مهاجرین در این کشور میگویند که پلیس به خانه های آنها رفته و آنها را سرزنش کرده است.
ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدند و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد.
سازمان صحی جهان میگوید که در 4 ماه گذشته 100 نفر از بیماری های تنفسی در افغانستان جان دادند. یک مقام صحی سابق گفت
هوا هم یکی از وسایل است که در این پترول بسیار عمده می داشته باشه. از لازمه که باعث افزایش میزان کاربن دای اکسید در هوا میشه، سوختاندن از وجود جلوگیری بکنن.
تازه ترین ها از بحران ایران و اسرائیل. رئیس جمهور کوسوو جایزه زنان پیشتاز را به چند زن افغان اهدا کرد. یکی از برندگان این جایزه گفت
معلوم میشه که جامعه جهانی توجه کرده به خاص زنان افغانستان و ای امیدوار کننده است.
ده ها افغان در حادثه ترافیکی در روزهای عید در افغانستان جان دادند. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان بار دیگر دروازه تورخم را برای بیماران که ویزا ندارند بسته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این دروازه پس از ظهر روز دوشنبه بسته شده است. برخی از بیماران افغان که برای درمان بیمارانشان به پاکستان سفر می کنند می گویند که با بسته شدن دروازه تورخم با مشکلات زیاد روبرو شدند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای بیمارانی که پیش از این با پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان به نام توکن سفر می کردند بست. عرفات مهاجر رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم برای بیماران افغان که ویزا و پاسپورت ندارند بسته شده است.
دیروز بار دیگر دروازه را برای بیمارانی که ویزا و پاسپورت ندارند بسته است. البته به بیمارانی که ویزا دارند اجازه ورود می دهند. پیش از این به این بیماران که از سوی کمیسیون صحی پارچه یا توکن می داشتند اجازه عبور می دادند. اما حالا توکن کمیسیون را قبول ندارند و می گویند هر بیماری که می خواهد وارد پاکستان شود باید ویزا و پاسپورت داشته باشد.
شماری از بیماران با نگرانی از این اقدام حکومت پاکستان میگویند به دلیل بسته شدن دروازه تورخم با مشکل مواجه شدند. یوسف که بیماری سرطانی دارد و در گذرگاه تورخم منتظر عبور به پاکستان است بر رادیو آزادی گفت
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به ایش
بیش از 16 بیمار در این کلینیک وجود دارد که 3 نفر آنها بیماران شدید سرطانی هستند. حکومت پاکستان اجازه رفتن به آنها را نمیدهد. از آنها ویزا می خواهند اما آنها در کلینیک منتظر هستند. آنها می گویند که فرصت کمی دارند.
منتظر دی خویشی دوختو چند مبیخی نشتده.
سلطان دیگر بیماردار که او نیز در تورخم منتظر عبور است می گوید مسئولان مرزی پاکستان پارچه توکن مریضان را جمع بری کرده و به بیشتر آنها پاسخ رد دادند.
چندین نفر را رخصت کردند و پارچه توکنشان را گرفتند. تعداد هم منتظر هستند و تعداد هم گفتند که وقت برایتان خبر دادیم برگردید.
به گفته مردم محل پاکستان اخیراً با حکومت طالبان موافقت کرده است که تنها به بیماران افغان که بیماریشان شدید است از طریق پارچه به نام توکن اجازه رفت آمد دهد. تلاش کردیم تا نظر سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان را در مورد این که چه تدابیر برای حل این مشکل دارند داشته باشیم، اما وی به تماس‌های ما پاسخ نداد. مسئولان سفارت پاکستان در کابل هم با آنکه وعده کردند معلومات را با ما شریک می‌سازند کردند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساختند. این در حال است که پاکستان پیش از این نیز به دلایل مختلف این دروازه را برای بیماران، تجار و مسافران افغان بسته کرده بود که در نتیجه مردم دو طرف با مشکلات زیاد روبرو شده بودند.
شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت مهاجرت دارند میگویند پلیس پاکستان برایشان هشدار داده است که هرچی زودتر به کشورشان برگردند. این مهاجران افغان در ساحات بلوچستان و اسلام آباد پاکستان این موضوع را برای رادیو آزادی مطرح کردند. حکومت پاکستان پیش از این اعلان کرده بود که مهاجرین افغان دارای کارت ACC تا 15 اپریل فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از پایان مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC از پاکستان، شماری از این مهاجرین که کارت‌های ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا کارت تثبیت راجستر دارند، به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان به روز دوشنبه برایشان هشدار داده که تا یک روز دیگر این کشور را ترک کنند. ولی یکی از مهاجرین افغان در منطقه بتیزه بلوچستان پاکستان که کارت POR دارد میگوید پلیس برایش گفته است که محل را تخلیه کنند.
دیروز آمدن، ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدن و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد، همه باید کوچتان را بار کنید وگرنه شما را به زور بیرون میکنیم.
ظاهر پشتون، یکی از نمایندگان مهاجرین افغان در بلوچستان، میگوید حکومت مرکزی و ایالتی کدام اعلامیه رسمی در این باره صادر نکردند، اما پلیس به خانه های برخی مهاجرین رفته و از آنان خواسته که تا محل را ترک کنند.
بلوچستان ایالت کی کم از پاس کلی
در بلوچستان قریه هایی که در مناطق پایین و بالا هستند، مهاجرینی که با مردم محل زندگی میکنند، پلیس پاکستان یا پلیس صوبه به آن مناطق میرود و برایشان میگوید که دارندگان کارت های زرد هر چه زودتر باید بروید.
رحمان، یکی دیگر از پناهجویان افغان از منطقه مهرآباد اسلام آباد، مدعی است که پلیس مهاجرین را آزار و اذیت کرده است.
با این بیچاره ها کار غلط میکنند، آنان را بازداشت کرده و پولهایشان را میگیرند. 20 تا 30 هزار کلدارشان را میگیرند، زیاد برایشان تکلیف میدهند، به خاطر که باید خانه ها را رها کنند و برایشان میگوید که ما برایتان مهلت تعیین کردیم، بروید به مملکتتان.
حکومت پاکستان به تازگی در این باره اعلامیه صادر نکرده، اما پیش از این اعلام کرده بود که مهاجرین دارنده کارت های ACC یا شهروندی افغان تا 15 اپریل فرصت دارند که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند و پس از آن عملیات اخراجشان آغاز خواهد شد. به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کارت های POR در سال 2006 و 2007 برای حدود 2.15 میلیون افغان از سوی این سازمان توزیع شده بود. در کنار این، در سال 2017 به اساس یک توافق میان حکومت های افغانستان و پاکستان برای مهاجران افغان کارت های ACC داده شد که به اساس تخمین UNHCR تعدادشان به 840 هزار تن می رسد. در ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، 12 سازمان به شمول اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، شورای پناهندگان ناروی و شورای پناهندگان دنمارک روز یک شنبه با ابراز نگرانی از این اقدام پاکستان گفته بودند، با در نظر داشت شمار مهاجران بازگشت کننده به افغانستان با منابع اضافی در بخش حمایت جابجا شدن خدمات صحی و معارف به آنها نیاز است. حکومت پاکستان پیش از این روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود که تا به حال بیش از 500 هزار تن آنان را اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان صحی جهان WHO می گوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 1220 نفر در افغانستان در نتیجه بیماری های حاد تنفسی جان باختند. این سازمان همچنان شمار موارد مثبت بیماری های حاد تنفسی را در این مدت بیش از 529 هزار اعلام کرده است. در همین حال برخی از خانواده ها می گویند که این بیماری در بین کودکانشان بیشتر و شدیدتر است. در این مورد سهل لیوال گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 1220 نفر در نتیجه بیماری های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل در افغانستان جان باختند. از این میان 1076 تنشان کودکان زیر 5 سال خوانده شدند. این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارش درباره شیوع بیماری های عفونی در افغانستان به موارد مثبت و تلفات این گونه بیماری ها از اول جنوری تا شام اپریل 2024 پرداخته است. سازمان جهانی صحت افزوده است در این مدت 529,811 تن که بیش از 63% آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند در 34 ولایت افغانستان به بیماری‌های حاد تنفسی مبتلا شدند. WHO همچنان گفته که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را به دنبال داشته. در ادامه آمده که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند که بیشترین این موردها در ولایت‌های سمنگان، بلخ، خوست و فرا ثبت شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال یک مادر در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت سه کودکش در آغاز زمستان گذشته به بیماری سینه و بغل دچار شدند اما تا هنوز بهبود نیافتند.
ماشومان می ناروغند، توخیه سینه خراب دید.
اطفال مریضند، سرفه می کنند، سینه و بغل هستند. تمام زمستان آنها را به دکتر بردیم. دوا برایشان فایده نمی کند، دوای خوب نمی دهند. هر روز مریض هستند و نزد دکتر می رویم.
از سوی دیگر غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین میگوید کمبود بودجه در بخش صحت افغانستان و کاهش چشمگیر در تعداد مراکز صحی و مشکل دسترسی مردم به این مراکز در هوای سرد سبب افزایش بیماری های تنفسی شده است. او به رادیو آزادی گفت
موضوع آلودگی هوا هم یکی از بحث‌های است که در این پترول بسیار عمده می داشته باشه که باید توجه بیشتر شود که از لازمه که باعث افزایش میزان کاربن دای اکسید هوا میشه سوختاندن از وجلو گیر بکنن.
شماره از دکتران امراض داخله هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند شدت سرما، آلودگی هوا و نبود واکسین های منظم و تغذیه مناسب برای کودکان از علت های عمده این بیماری ها هستند. با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر بهبود سکتور صحی افغانستان، پیش از این شماره از سازمان های بین المللی هم واره از کمبود خدمات صحی در نقاط مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند. از این میان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چند پیش اعلام کرد که حدود 9.5 میلیون جمعیت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
با اینکه آمریکا و دیگر کشورها از اسرائیل خواستند که از اقدامات تلافی جویانه خودداری کند، نظامیان اسرائیلی متعهد شدند که حمله اخیر ایران به این کشور بی پاسخ نخواهد ماند. در عین حال یک مقام ایرانی گفته است که به هر نوع حمله اسرائیل بلافاصله پاسخ گفته خواهد شد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
هرسی هالووی لوی درستیز اردوی اسرائیل میگوید دولت اسرائیل به حمله اخیر ایران پاسخ خواهد داد و ای اواخر روز دوشنبه در حضور پیلوت‌های جت‌های F-35 اسرائیل در پایگاه هوایی نواتیم گفت که حمله ایران با پاسخ دنبال خواهد شد، اما نگفت که چه وقت و چگونه پاسخ خواهند گفت. لوی درستیز اسرائیل افزود که ایران میخواست به توانایی‌های استراتژیک اسرائیل آسیب برساند. آنسو رهبران جهان بر جلوگیری از تشدید تنش در شرق میانه تاکید کردند. ایران روز شنبه با بیش از 300 تیاره بی‌سرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد. اما نظامیان اسرائیلی گفتند که 99% این تیاره ها و راکت ها در هوا رهگیری و منهدم شدند و کسی در نتیجه این حمله کشته نشد. اما این حمله مستقیم ایران به اسرائیل باعث افزایش نگرانی شد که رویارویی میان دو کشور که در جنگ جاری در غزه ریشه دارد به یک جنگ تمام عیار میان این دو خصم دیرینه تبدیل نشود. در این حال اسرائیل زیر فشارهای فزاینده قرار دارد و چندین کشور به شمول امریکا متحد نزدیک اسرائیل از تل ابیب خواستند که از اقدامات تلافی جویانه خودداری کند. اما مردم در اسرائیل منتظرند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چه روش را اختیار می کند؟ خبرگزاری رویترز از قول یک مقام بلند رتبه اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو دیروز در کمتر از 24 ساعت برای دومین بار نشست کابینه جنگ را دایر کرد تا درباره حمله اخیر ایران با آنها گفتگو کند. آنسو علی باقری معاون وزارت خارجه ایران شب گذشته به تلویزیون دولتی گفت که ایران به هر اقدام تلافی جویانه اسرائیل در چند ثانیه پاسخ خواهد گفت و این بار آنها 12 روز وقت نخواهند داشت. اما مردم ایران که از تحریم‌های غرب و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی حکومت خود رنج می‌برند، نگرانند. ایران حمله روز شنبه به اسرائیل را برای انتقام از حمله دو هفته قبل منصوب به اسرائیل به قنصلگری ایران در دمشق انجام داده می‌گوید که در صدد گسترش تنش نیست. در این حمله هوایی به قنصلگری 12 تن به شمول یک جنرال ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. بعد از آغاز جنگ در اکتبر گذشته در نوار غزه، حملات گروه های نیابتی ایران از سوریه، عراق، لبنان و یمن و اسرائیل نیز افزایش یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان می گوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 3 روز عید 50 تن کشته و 185 تن دیگر زخمی شدند. این اداره با نشر این آمار در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که این شمار افراد در نتیجه 102 حادثه ترافیکی در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شماری از مردم که خودشان و یا بستگانشان تصادفات ترافیکی را تجربه کردند، علتهای اصلی این رویدادها را خرابی جاده‌ها و یا بی‌احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید در روزهای عید گذشته در تمام افغانستان 102 رویداد ترافیکی رخ داده است. این ریاست روز دوشنبه 15 اپریل در صفحه اکس خود گفت که در نتیجه این حوادث ترافیکی 50 تن به شمول 8 زن و 13 کودک جان باخته و 185 تن دیگر از جمله 118 مرد، 34 زن و 33 کودک زخمی شدند. به گفته این اداره هرات با 19 رویداد، غزنی 11 رویداد و پکتیکا 10 رویداد بیشترین رویدادهای ترافیکی را در روزهای عید داشتند. خواستیم درباره علتهای اصلی این رویدادهای ترافیکی و برنامه‌های ریاست ترافیک حکومت طالبان برای جلوگیری از این حوادث با مقام‌های این اداره صحبت کنیم، اما عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی این ریاست به سوال‌های ما پاسخ نداد. در همین حال شماری از مردم که بستگانشان در رویدادهای ترافیکی جان باخته و یا زخمی شدند میگویند که دلایل این رویدادها بیشتر خرابی جاده ها و به احتیاطی رانندگان است. زبی، یک باشنده کابل که خانواده کاکایش را در رویداد ترافیکی از دست داده است، بر رادیو آزادی گفت:
کاکایم بود، مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسید. دلایلش است: سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به احتیاطی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
خالد، یک باشنده دیگر کابل که چند پیش تصادف کرده، درباره علت این تصادف بر رادیو آزادی گفت:
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موترم از پیش ما دیگه. نتانستم کنترلش کنم، مستقیم در چارا زدم موتره.
پیش از این نیز عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در اوایل سال جاری خورشیدی گفته بود که در 6 ماه گذشته نزدیک به 2000 رویداد ترافیکی در سراسر افغانستان ثبت شده که در نتیجه این رویدادها 949 تن کشته شدند. این در حال است که اخیراً گزارش‌ها از حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان بیشتر شده است. در کنار جنگ، انفجار و رویدادهای طبیعی، رویدادهای ترافیکی هم سالانه قربانیان زیاد از مردم افغانستان افغانستان می گیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
دریافت کنندگان مدال افتخاری ریاست جمهوری کوسوو میگویند ظاهرا جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. با گفته آنان حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت هایی که بر زنان و دختران وضع کردند، به 4 زن دیگر که قرار بود از افغانستان در مراسم اهدای این مدال شرکت کنند اجازه سفر نداده است. رئیس جمهور کوسوو این مدال را روز دوشنبه به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان به چند زن افغان اهدا کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی فعالان حقوق زنان افغان که اخیراً مدال افتخاری ریاست جمهوری کشور کوسوو به زنان افغان را دریافت کردند میگویند به نظر میرسد که جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. به گفته آنان در مراسم اهدای این مدال پنلی درباره آپارتاید جنسیتی نیز برگزار شده بود که نشان دهنده توجه جهان به خواست زنان افغانستان است. مدال افتخاری ریاست جمهوری کوسوو روز دوشنبه 15 اپریل از سوی بویوسا عثمانی رئیس جمهور کوسوو در نشست مجمع بین المللی زنان صلح و امنیت یا WPS و 4 تن از زنان افغان به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان اهدا شد. عارف فاطمی یک تن از زنانی که این مدال را دریافت کرده به رادیو آزادی گفت:
چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که نه هستن کسانی که به افغانستان فکر می‌کنند. چیز مهم دیگه ای که در روز در بحث داشتیم، یک پنل در مورد افغانستان صحبت شد در مورد آپارتاید. معلوم میشه که جامعه جهانی توجه کرده به خاص زنان افغانستان و ای امیدوار کننده است.
به گفته دریافت کنندگان این مدال قرار بود که در این مراسم 4 تن از زنانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می‌برند نیز اشتراک کنند که به ادعای آنان حکومت طالبان مانع سفر این زنان به کشور کوسوو شده است. زهرا نادر در این باره به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه قرار بود که یک گروهی از زنان از افغانستان هم در این نشست شرکت بکنند، ولی طالبان به آنها اجازه نداده بودند که به این نشست بیاین و گفته بودند که شما محرم ندارین.
یک تن از بانوانی که قرار بود از افغانستان شرکت کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
ما تقریبا 4 نفر ما خانم بودیم که تاریخ 13 از میدان هوایی بین المللی کابل به دبی و از دبی به استانبول و استانبول به پریستینا پرواز داشتیم که متاسفانه از طرف امارات اسلامی به ما اجازه داده نشد به خاطر از اینکه ما محرم نداشتیم.
به گفته او 3 تن از مردانی که با آنان همسفر بودند بدون هیچ گونه ممانعت حکومت طالبان به سفرشان ادامه دادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران سفر بدون محرم آنان در مسیرهای طولانی را منع کرده است. لما امیری یک تن از فعالان حقوق زنان اهدای مدال افتخاری شجاعت کشور کوسوو به زنان افغان را نوعی حمایت این کشور از حقوق زنان افغان عنوان کرده میگوید زنان افغان برای به دست آوردن حقوقشان به حمایت های اینچنینی نیاز دارند.
څنګه چې طالبان و د دوی ټول حقوقونه
طوری که طالبان تمام حقوق آنان را پایمال کرده و چشم خود را بر تمام حقوق آنان بستند، پس همه این شرایط را در نظر گرفته و این جایزه را به زنان افغانستان داده است. زنان افغانستان به همین گونه حمایت و همین گونه حمایت کننده ضرورت دارد.
این دومین سالی است که کشور کوسوو با برگزاری نشست مجمع بین ملی زنان صلح و امنیت مدال شجاعت افتخاری ریاست جمهوریش را به زنان اهدا می کند. سال پیش این مدال به زنان اوکراین اهدا شده بود. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان از جمله ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل آنان با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده است و طالبان به همین دلیل و دیگر عملکردهایشان به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، این رئیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین عقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونه ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا، خواهش میکنم که هر چیز زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 دقیقه شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان در افغانستان ارقام تازه تلفات و خسارات بارندگی های اخیر در کشور را اعلان کرد. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، میگوید در نتیجه این باران ها و سیلاب ها 50 نفر جان باخته، 36 تن دیگر زخمی شده و 706 خانه ویران شده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند پاکستان یک بار دیگر گذرگاه ترخم را برای مریضان مسعود کرد که ویزه این کشور را ندارند. صدیق الله قریشی، عامل اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت که جانب پاکستانی به افغان هایی که ویزه و پاسپورت نداشته باشند اجازه ورود به این کشور را نمیدهند. یک مقام اسرائیل میگوید کابینه جنگ اسرائیل قرار است امروز سه شنبه باز هم تشکیل جلسه بدهد. در این گرد همایی که 30 نشست این کابینه در 3 روز خواهد بود، قرار است درباره یک پاسخ به حمله اخیر ایران تصمیم گرفته شود. چگونگی تطبیق قانون نو حجاب در ایران توسط پلیس این کشور شکایت مردم را دامن زده است. مردم میگویند پلیس با کسانی که به سرپیچی از این قانون متهم میشوند رفتار نامناسب انجام داده و بعضی اوقات از خشونت علیه آنها کار میگیرد. و اعلامیه قوای هوایی اوکراین میگوید نیروهای دافع هوا همه نوع طیاره بدون سرنشین را که اوایل امروز از سوی روسیه پرتاب شد در قلمرو اوکراین منهدم کرد. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از چندین کشور در اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته که مخالفان حکومت تاجیکستان را که به این کشورها پناه بردند به تاجیکستان نفرستند. این سازمان در گزارش نوشته است که چندین عضو اپوزیسیون تاجیکستان به درخواست حکومت تاجیکستان در این کشورها بازداشت شده و یک تن آنها در ترکیه ترور هم شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از چندین کشور اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته که مخالفان تاجیک را که در این کشورها پناه برده‌اند به تاجیکستان نفرستند. چندین نفر مرتبط با گروه 24، جنبش مخالفان حکومت تاجیکستان که در لیتوانیا و پولند اعضای اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه ساکن بودند، طی چند ماه گذشته ناپدید یا تهدید به استرداد به تاجیکستان شدند. فعالیت این جنبش در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است. در 8 اپریل سلیمان دولتوف، فعال مخالف حکومت تاجیکستان و عضو سابق گروه 24 که در تبعید اختیاری به سر می‌برد، به اتهام نقض امنیت ملی لیتوانیا توسط محکمه مدت 2 ماه توقیف شد. دولتوف 40 ساله که مدت 9 سال در لیتوانیا زندگی کرده است، به دلیل انتقادات آنلاین خود از مقامات تاجیک معروف است. در سال 2015 این عضو سابق حرکت‌های مخالف شامل گروه 24 و کنگره نیروهای سازنده به درخواست مقامات تاجیکستان در فنلند بازداشت، اما بعداً آزاد شد. با کامران خدایدادوف، یک برادر شبنم خدایدادوفا، عضو سابق گروه 24، از سوی یک محکمه وارسا دستور داده شد که پولند را ترک گوید. کامران خدایدادوف از سال 2018 به این سو، بعد از اینکه درخواست پناهندگی وی رد شد، به دلیل داشتن ویزای بشردوستانه در پولند زندگی می کرد. نام خواهر وی به اتهام تندروی از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2015 در لیست سرخ انترپول یا پلیس بین المللی گنجانیده شد. نسیم جان شریفوف و سهراب زفر دو عضو ارشد گروه 24 هر یک به ترتیب در ماه فبروری و ماه گذشته در ترکیه ناپدید شدند. آقای زفر از سال 2014 به این سو در ترکیه زندگی می کرد و چندین بار تهدید شده بود که بازداشت و به تاجیکستان فرستاده خواهد شد. شریفوف و زفر قبلا در سال 2018 از سوی حکومت ترکیه بنا به درخواست دوشنبه بازداشت و سپس رها شده بودند. عمر علی قوتوف مؤسس گروه 24 در سال 2015 در استانبول ترور شد. فعالیت این جنبش که برای اصلاحات دموکراتیک در تاجیکستان مبارزه می کند در سال 2014 در این کشور منع شد و گروه 24 توسط حکومت یک سازمان دهشت افغان عنوان گردید. سینات سلطان علیوا یک تن از مسئولان سازمان دیدبان حقوق بشر گفت تاجیکستان باید بدون هیچ ابهامی به شکار یک دهه‌ای منتقدان شناخته شده در خارج از کشور، به خصوص کسانی که با گروه 24 و سایر گروه‌های ممنوع فعالیت مرتبط هستند، پایان دهد. خانم سلطان علیوا می افزاید که اتحادیه اروپا و ترکیه باید از فعالان اپوزیسیون محافظت کنند و از بازگرداندن آنها به تاجیکستان، کشوری که به سرکوب فرامرزی معروف است، خودداری کنند، جایی که آنها در معرض شکنجه قرار می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است می گوید دو کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه باید موارد سرکوب فرامرزی را محکوم کنند و هر گونه توافق همکاری با کشورهایی را که درگیر هدف قرار دادن منتقدان خارج از کشور هستند بررسی کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشند. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنند باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند، دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته، کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن، امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن، حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت می داشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم می داشته باشه و روی ازو حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چا میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جان زدن است. اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره، این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسینفی ما بود و چیزه یاد نداشت و بی‌سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست، به خاطر اون هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بالعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مطلع معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم، ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی‌گذارند. پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می‌سازند و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می‌گردد؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواست ها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را همراه آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مو را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه. نی بلکه آنها ای تو احساس میتا به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
و قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پانتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشون و دیگه فامیل از بچه‌ام دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می‌داند. او می‌گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه‌ای که ما داریم اینجا، عرف‌های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار میباشه و دخترها دختر خانم‌ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت میباشه. دخترها یا دختر خانم‌ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی‌دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل‌ها رویه‌های مختلف شاید میکنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمیباشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میدانند که امی راز دل یا امو گفتنی‌ها ناگفتنی‌های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم‌ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی‌های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیل بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج های متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابط های خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل میکنین، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست و طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانا به این باور هستند که اگه مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد و ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم، از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
باشد گرفم را بفهمد با دل و جانش کسی باشد گرفم را بفهمد با دل و جانش